أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين شرایط ما نزدیکتر به ائمه آخر. مثلا تا زمان امام رضا علیه السلام یه مسئله خیلی جدی بود، شیعه بودن، موالی اهل بیت بودن، اما چهار امام، شش امام، به امام رضا علیه السلام که رسید دیگه اینجا تشیع حقیقی خودش رو نشون داد، چون خیلی ها معتقد نبودن که بعد از مثلا امام صادق یا امام کاظم بخواد امامت ادامه پیدا بکنه، یا امام سجاد مثلا. با امام رضا شیعه اثنااشعری شکل گرفت که امام رضا علیه السلام یکی از کارهای خیلی مهمی که در دورانشون انجام دادن این بود که این تشکیلات تشیع رو سراسامانی بدن و بعد برای ابدیت دیگه تثبیتش کنن. ما بعد از امام رضا دیگه چیزی به نام 9 امامی، 10 امامی، 11 امامی نداریم. یعنی اینجا با امام رضا علیه السلام قصه تمام شد. شما الان خب میگیم شیعه اثنااشعری. کربلا که رفتید معمولا شیعیان زیدی، شیعیان 6 امامی، 4 امامی اینها میان، خوبم خرج میکنن، ارادت هم دارن، شیعه هم هستن. اما اینجا توی سرزمین خودمون خیلی مسئله رو نداریم. ما یکی از افتخاراتمون اینه که شیعه اثنااشعری هستیم. خب امام هادی علیه السلام بعد از امام جواد وقتی آمدن این جامعه رو فرمودن ما نزد هر امامی بخونیم، یه سامان بخشی میکنه این زیارت جامعه کبیره جریان تشیع. لذا دوستان حتما مقید باشن. حالا هیئت محبین الحمدلله توفیق داره، این توفیقش هم مال ما نیست. ما زمان جنگ با گردانهای مختلف که می آمدیم محضر امام رضا دیگه سنتی بود که از اون موقع باقی مونده. سحرها می رفتیم محضر امام رضا، اونجا یه یادگاری از دوران دفاع مقدسه که اخیراً مقام معظم رهبری خیلی تأکید کردن جلسات زیارت جامعه کبیره زیاد بشه. خود این خیلی مهمه ها، خود این خیلی مهمه. این اتفاق باعث میشه شیعه یک پارچه بشه، ید واحده بشه. ما الان متشددیم، شیعه هستیم اما متشددیم، کندرو تندرو داریم، با مکاتب مختلف داریم و این خیلی آسیبه. چون تو حرم امام حسین میری این دوتا نماز جماعت بغل همه، بغل هم، خب این آسیبه دیگه. البته اینا اختلاف عقیدتی با هم ندارن، ولی خب بالاخره یه اختلافی، هر اختلافی. نماز صبح میشه پیش روی حضرت حسین علیه السلام دوتا نماز جماعت برگزار میشه، بلکه حالا کل حرم رو دور بزنیم میبینی 3 تا 4 تاست، 4 تا نماز جماعت برگزار میشه. بعد نه اینکه همه فقط امامشون متفاوت باشه، نه، جریان فکریشون با هم متفاوته. این تشتت توی تشیع امروز وجود داره و باید از بین بره. اومده یک پارچه بشیم. و البته اینو عرض بکنم، انقلاب اسلامی قدم خیلی بلند و مؤثری رو برداشت در اتفاق بین جریان‌های تشیع. چون ما که نه خودمونو ببینیم، آینده رو ببینیم، چطور گذشتگان ما برای ما امروز رو ساختند، ما باید برای آیندگان بسازیم. به اینا دقت کنیم، از کنار این موضوعات به راحتی رد نشیم. پیغمبر اکرم یکی از کارهایی که کردن همین بود، انسجام امت بود. وقت ما که شیعه هستیم اگه منسجم نباشیم خیلی آسیب بزرگی، ضمن این که با مسیر رسول خدا منافات داره. حالا جریان شیعه و سنی که نباید اختلاف داشته باشه، امت اسلامی و وحدت و اینها جای خود، بین شیعیان هم باید ما از هر چیزی که باعث بشه که این حالا جماعت رو متفرق و متشتت بکنه باید به اندازه خودمون جلوگیری کنیم. امیرالمومنین علیه السلام راجع به بعثت پیغمبر میفرماد فبعث الیهم محمدا اللهم صل علیه. فعلمهم الكتاب والحكمة اکراماً و تفضلاً لهذه الامه. خدای تفضلی کرد به این امت که پیغمبر اکرم کتاب و حکمت رو به این امت آموخت. این تفضل الهی بود، کتاب و حکمت رو، یعنی معارف حقه دینی رو باید آموخت. این تفضل خداست. آدم هیچ وقت رد نمی کنه احسان رو. بخشیدا روایت داریم، کی احسان رو رد می کنه؟ کسی که عقل نداره. احسان رو آدم رد نمی کنه، اونم از طرف خدا. معارف حقه الهی قرآن و یه مقداری عمیقتر حکمت، اینها تفضل الهی به این امته. اینو رد نکنیم، نگیم حالا ما میخوایم مثل دیگران زندگی کنیم، همون ابتداییات از دین رو بدونیم ردشیم بریم. خواخه ما امت رسول اکرمیم، خاتم انبیاس. اینی با اثل اتمم مکارم الاخلاق. نمیشه من بگم من با همین اخلاق دم دستی کوچه بازاری خودم خوشم. خب امت پیغمبر شدن چی؟ دست خدا رو رد نکنیم. این تفضله. خدا به امتش به امت پیغمبر خاتم تفضل کرده که باب کتاب حکمت رو باز کرده. خب و ادبهم لکی یهتدو. پیغمبر اکرم امتش رو تربیت کرد به چه سمتی؟ ببینید ادبهم لکی یهتدو. ممکنه یک کسی مؤدب بشه به یک نوع زندگی، به قول مقام معظم رهبری سبک زندگی، به یک نوع سبک زندگی یک کسی مؤدب بشه یعنی تربیت بشه، که البته منافع شخصیش تأمین بشه، حالا منافع اجتماعیش هم تأمین بشه. اینجوری نه. ادبهم لکی یهتدو، یعنی پیغمبر اکرم یک زندگی رو ساخت برای امتش که بتونن با این فرم زندگی کردن در مسیر هدایت الهی و ولایت الهی قرار بگیرن. خیلی مهمه. یعنی پیغمبر اکرم در دوران بعثتش دانشگاه ولایت مداری تأسیس کرد، اون هم ولایت خدا. نه فقط در اونجا علم بیاموزن، نه، دانشگاه همه جانبه، دانشگاهی که فقط آموزش نداشت، پرورش هم داشت، تربیت هم داشت. لذا شما جامعه رو باید بسپری دست پیغمبر اکرم تا مدیریت کنه. چرا؟ چون شخصیت خوبیه، چون شخصیت بی‌نظیریه، چون عالم دهره. نه فقط به خاطر اینها، به خاطر اینکه اگر پیغمبر اکرم مدیریت کنه جامعه رو، جوری جامعه رو بار میاره، به قول خودمون جوری جامعه رو بار میاره که اصلا از دل این جامعه موحد بیرون میاد، از دل این جامعه موحد. آقا پیغمبر اکرم به شهادت رسید و ما میبینیم ارتد الناس بعد النبی. چی شد پس؟ دقیقاً کسانی که از حرم ارائه شده رسول الله خارج شدن، شدن مرتد. شما میگید شدن مرتد، امام باقر فرمود مرتد شدن همشون. ارتد در ناس بعد النبی الا ثلاث، حالا جاهای دیگه او خمس او سبع. یا خود حضرت زهرا سلام الله علیها، اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک و ارتداد امتهی و من هم ایانا حقن الذی جعلته لنا فی کتابک المنزل. مرتد شدن. مرتد یعنی چی؟ یعنی از این مسیر خارج شده، برگشته. اگر همون مسیر رسول خدا رو پیش می رفتن، اینا انسان‌های هدایت شده‌ای بودن. امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم چه می‌کنه؟ ادبهم لکیه و جمعهم لالا یتفرقوا. یکی از خطوط بعثت پیغمبر، یکی از محورهای اساسی مدیریت رسول خدا این بود که جامعه رو یک دست کنه. برای این عرض کردیم شیعه باید یک دست بشه، بلکه پیشتر بریم، پیشتر بریم تا جایی که امت اسلام رو یک دست کنیم، تا جایی که تفرقه بین اسلام و ادیان دیگر رو از بین ببریم، امت جهانی رو یک دست کنیم و به اتحاد برسونیم. اینها کار پیغمبر اکرمه.
اونهایی که امروز با جریان وحدت مقابله میکنن دارن با سنت پیغمبر اکرم مقابله میکنن.
گفت همین الان اومدن اینجا قبل از جلسه، اجازه بدید ما در مثلا هیئت حسینی شما یه بنری بزنیم، داریم همه جا تبلیغ میکنیم تو مشهد. خب بنر چی؟ بنر مثلا هیئت غمزنان عاشورا. حالا اونم برای خودش بچه هیئتیه، نمیدونه داره چی کار میکنه. یبش کدیم تو داری الان حرام انجام میدی، تبلیغ حرام میکنی. حاکم شرع اسلام گفته حرام، حکمم کردن، همه فقها ها موظفن این حکم رو اطاعت بکنن، حتی فقها ها قطعیه، حکم قطعیه، آقا فرمودن این حکم بود. خب این حالا اون نوجوان جوانی که سرش کلا رفته گول خورده، اینو کاری ندارم، که البته من اینو کار دارم، چون اینا اگه نباشن دیگران نمیتونن سوء استفاده کنن، ولی میگیم مستضعفه. اما یه افکاری، یه پرده های پشت رو باید نگاه کرد، کی داره توسط مجالس امام حسین تشدد در تشیع انقلابی ایجاد میکنه. این مهمه، این فکره. تو وسیله امام حسین، به وسیله امام حسین میتونی تفرقه ایجاد کنی، میتونی به وسیله امام حسین تشدد ایجاد کنی، دعوا را بندازی، موضوع درست کنی، جریان سازی کنی. خود دارن این کارو میکنن دیگه. به خدا زمان جنگ اینجوری نبود، خیلی این بحثا نبود. آی بچه های هیئت فلان رفتن هیئت فلان، اونجا امام حسین، اونجا امام حسینه. یه افکاری رو توی یه هیئتی ترویج میکنن، یه افکاری توی هیئت دیگه، اینا هم با هم متضاد متناقض، اونجا سکولار اینجا غیر سکولار. میشه کاری کرد بعضی هیئت ها رو سکولار کرد. آقا چه اشکال داره؟ ما میخوایم یه هیئت هایی باشن که خیلی سیاسی و بروز نباشن، فقط برن گریه کنن برای امام حسین و اهل بیت. همین اولین اشکالش اینه. یه عده‌ای بشن سکولار، خب یه عده سکولار نیستن، یه عده میخوان هیئت حقیقی باشن. میخوان هیئت. هیئت یعنی چی؟ یعنی قامه امر اهل بیت، احیاء امر اهل بیت، احیاء امر اهل بیت، مدیریت اهل بیت. امروز چجوری ممکنه به وسیله ولی فقیه مدیریت امر اهل بیت؟ امروز به وسیله ولی فقیه، همه فقهای شیعه هم میگن، بزرگان فقهای شیعه هم میگن ولی فقیه به امام عصره. خب احیاء امر اهل بیت یعنی احیاء امر ولی فقیه، یعنی احیاء مدیریت سیاسی اجتماع جامعه. اصلا نمیتونه هیئت سکولار باشه، یعنی کاری به سیاست نداشته باشه، نمیتونه نباشه. یه عده‌ای دوست دارن هیئت واقعی باشن، یه هیئت بدل هم میان کنار این درست میکنن، پولم خوب بهش میدن. با همین جریان هیئت سکولار میان یه تفرقه تو شیعیان ایجاد میکنن. خب این با اصل بعثت پیغمبر مغایرت داره، با اصل تربیت دینی مغایرت داره. حالا اون طرف هم یه فقیه صدرش باشه، باشه باشه. مگه فقهای ما رو صدر اسلام گمراه نکردن که دور امیرالمومنین و رسول خدا و دور امام حسین رو خالی کردن؟ خب الان مگه چی میشه؟ میخون ما رنگین تر از اوناست. الان هم فقهایی هستن که گمراه بشن، هستن. خیلی چیز مهمی نیست. جمعهم لئلا یتفرقوا و وفقهم لئلا یجورو. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، غیر از این که تفرقه رو از بین برد، جامعه رو جوری تربیت کرد که بره به سمت اتحاد و یگانگی، همدلی، همون چیزی که الان ما نیاز داریم. امام زمان ازشون سوال کردن چرا غیبتون طول کشیده، چی فرمود؟ به مفید فرمود، فرمودن شما شیعیان اگر همدل بشید، به قول امام این جمله رو خیلی قشنگ می فرمود، واقعا کلمه‌ای که امام انتخاب کرده یه کلمه جامع و کامله، اصلا من غیر از این کلمه کلمه دیگه به نظرم نمیرسه، جایی هم نمیدونم به این جامعیت کلمه‌ای کسی استفاده کرده باشه. فرمود وحدت کلمه. امام زمان فرمود شما همدل بشید، شیعیان ما همدل بشن، موضوع حله، به همین اتحاد برسه. همدل بشید در اقامه امر ما، یکی بشید، همه تون عزمتون رو جذب کنید، یک کار کنید. شما شیعیان همدل بشید. از ما گیرمون اهل تسنن نیست، گیرمون امریکا و اسرائیل و صهیونیست هم نیست. ما همدل بشیم، اینا پیشش هیچه، چون این که تا حالا همین بوده. یه قدرتی همدل تشیع که ایجاد شد تو انقلاب اسلامی، الان تونسته چیکار کنه؟ تونسته نظم نوین 70 ساله امریکایی، یعنی استکباری، یعنی کفر، تونسته به همش بزنه. ما به هم زدیم،
ما این نظم جدیدی رو آوردیم مدل کردیم، الان میشینیم با جوونامون چی حرف میزنیم؟ میگیم آقا ما میخوایم حاکم کنیم نظمی رو که پیغمبر اکرم فرموده 1400 سال پیش در مدیریت جهانی. ما داریم اینو با هم حرف میزنیم دیگه، داریم گفتگو میکنیم راجع به مدیریت آینده جهان. والله منبر به چه دردی میخوره؟ ما بتونیم ما یه قدمی برداریم، داریم با هم گفتگو میکنیم راجع به این که نظم جدیدی که امروز اومده با انقلاب اسلامی ارائه شده، یعنی حکومت اولیاء حق، اون هم با برنامه حق، با قانون حق، با دستور حق. دیوانه ایم ما، مگه بریم تحت برنامه کسی که از خدا به قول حضرت زهرا میفرمود آخه افمن یهدی الی الحق حقا ان یتبع حقا ان یتبع، آخه کسی که هدایت شده، کسی که رسیده به مقصد، آیه قرآنه، باید دنبال اون برید. دعوای همین روزهای بعد از رسول خداست. آه رفتی شما دنبال کسی که این که هدایت نشده، این که بلد نیست مدیریت کنه دنیا رو، و علی رو گذاشتید زمین رفتید سراغ کسی دیگه که بلد نیست. حقا یتبع، کسی باید تبعیت بشه که هدایت شده است، که خودش به مقصد رسیده است، که خودش مدیره، میدونه. همین حضرت زهرا سلام الله چی فرمود؟ ما الان با مردم داریم همینجوری حرف میزنیم تو دنیا، میگیم آقا استکبار چرا باید مدیریت بکنه؟ چرا باید کفر؟ چرا باید صهیونیسم مدیریت بکنه؟ این کیه؟ چی میدونه؟ چی میفهمه؟ چرا باید فرهنگ غرب غالب باشه؟ چرا باید اقتصاد غرب غالب باشه؟ چرا باید سیاست غرب غالب باشه؟ آقا من چرا دیوونه اید؟ این عالمو کی خلق کرده؟ خب همون که خلق کرده دستورالعمل مدیریتش هم داده دیگه، به سراغ همون. اصلا ما به دین شما کاری نداریم، در قدم اول به دین شما کاری نداریم، در قدم اول داریم امر به معروف میکنیم. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. قدم اول ما اینه. ما انتظار نداریم مسیحیان عالم مسلمون بشن همین الان، نه. انتظار نداریم یهودیای عالم مسلمون بشن الان، نه. گبرا بود پرستا بودایی ها بهشون میگیم بابا شما الان امورتون رو، زندگیتون رو، مدیریتتون رو، شما انسانید، بسپرید دست کسی که شما رو به سعادت و خیر و رشد و تعالی برسونه. امر به معروف، معروف یعنی حرکت کنید. این حکومت های جور و ظلم و فساد و جنایت و از سرتون زحمتشون رو کم کنید. امر به معروف، نهی از منکر، میگیم نشینید هر کسی خواست ازتون استفاده کنه استفاده کنه، اینه این هری از منکر. تو امنون بالله، بیاید تحت مدیریت خدا قرار بگیرید. اصلا کار ما امت پیغمبر اینه. میفرماد وفقهم لالا یجورو. پیغمبر جامعه رو مؤدب کرد به تربیتی که دیگه به هم ستم نکنن، موفقشون کرد به کمالاتی، موفقشون کرد به مکارمی که خوندیم شبهای گذشته نمونه هاشو گفتیم تو چه فضایی سیر میکردن این مردم. خب اینا هیچ وقت به هم ظلم نمیکنن هیچی، بعد تعامل با هم دیگه هم با ایثار برخورد میکنن. جبهه اینجوری بود دیگه، ظلم ظلم یه چی. فرمانده گروه هم بود یا فرمانده دسته است، یه جایی حالا رفتی حالا پتو جا رسیده نرسیده، میبینی دم در اونجایی 50-60 نفر مثلا توی یه اتاق تو سرما رفتی کردستان، اونجا رو پاکسازی کردی، یکی دو ساعت وقت استراحت داری. اگه یه پتوی چیزی کسی داشته باشه، داشته باشه نداشته باشه، اونی که جای سردتر از همه میخوابه، فرمانده از اونم دم در، کشکی نمیره اون طرف، نمیره چون کورانه باد سرماست، چادر باشه هیچ چی دیگه، چادر دم در، چادر کیا خوابیدن تو بیابون یخ، کوران میکنه سرما، چادر دیگه یه لا پارچه است پرزنته، کیسه خوابم باشی توش یخ میزنی، این اونجا میخوابه. این نه تنها ظلم نمیکنه بلکه ایثار هم میکنه. عامل المؤمنین بالایثار. پیغمبر تربیت کرده جامعه رو که این آدم مؤمن ببینه از خود گذشتگی بکنه. نه اونم نه از خود گذشتگی به شرط ها، به شرط نه. کربلا خیلی خوبه، ببین چقدر به زوار میرسن تو این 40، خیلی خوبه، ولی به شرط، به شرط 40 درسته؟ یعنی این چند روز 40 تموم بشه، یعنی روز 40 ظهر 40 تموم شه، بعد از ظهر 40 برق برمیگرده فرداش دیگه. اگه یکی جا نداشته باشه دیگه دستشون نمیگیرن ببرن تو خونهشون که. یا وقت دیگه میری تو بازار، یه فید پولتو میگیره، یه زمانی پولو میگرفت، حالا اسم امامو میبرد میبوسید، رو چشش میذاشت، رو قلبش میذاشت،
کلی جنس هم بهت میداد. حالا ما یه خود ارزش پولمون اومده پایین. من دیدم پول گرفت انداخت زیر پاش، میخواست بفهمونه که پولت ارزش نداره، نمیخواست به امام اهانت کنه، میخواست بگه 1000 تومانی ارزش نداره، برو دنبال کارت دلار بیار. این به شرط 3-4 روز 40 خیلی خوب، الحمدلله ثوابم داره، خیرم داره، مخلصانه هم هست توش، اصلا شکی نیست. اما زمان امام زمان وقتی میاد، چون تربیتش تربیت پیغمبری نبویه، وقت اون موقع شما میبینی همه مردم مثل 40 با هم برخورد میکنن.
یا آقا 40 نمونه زندگی مهدویه.
بله، به شرطی که ادامه پیدا بکنه، ولا ادامه پیدا نکنه دیگه زندگی مهدوی ثابت داداش قربونت برم به شرط نیست، ثابت. شما الان بچه های جنگ رو پیدا بکنید، اونایی که مخلص موندن ها، اونایی که مثل من خراب شدن که شدن دیگه، هنوزم که هنوزه همین کارو میکنه. محافظ آیت الله حائریه میگه رفتیم رستوران، تو مسیر داشتیم میرفتیم، رفتیم رستوران، من تا غذا رو سفارش بدم، آقا گفت من برم سجد وضو کنم برای نماز و اینا، من غذا رو سفارش دادم، غذا رو آورد گذاشت رو میز، حالا منتظریم ایشون بیاد. چی شد؟ میگه رفتم بعد از مثلا نیم ساعت اسلحه و اینا مسلح کردیم، نکنه کسی. رفتم میبینم آقا پا و دستش بالا زده و داره دستشویی مسافرخونه مثلا بین راهی رو سقف تا پایینش رو قشنگ شسته، تمیز کرده، مرتب کرده، یه گوشش هم همونجا عباش رو انداخته در نمازش رو میخونه. یه فقیه ثابته دیگه، این روحیه براش ثابت. خب برای چی داری این کارو میکنی حاج آقا؟ کی میبینه که الان یه آیت الله یه فقیه داره توالتا رو میشوره تو بین راه؟ کی میبینه یعنی چی؟ اصلا اخلاص ویژگیش اینه که نمیخواد کسی ببینه. چرا این کارو میکنی؟ عامل المؤمنین بالایثار. با مؤمنین زندگی کردی باید ایثارگر باشی. اینا تربیت پیغمبره، سبک زندگی نبویه.
خب شما اگر ایثارگر شدی چی میشه؟ ببین لکی یهتدو، ایثار در خدمت چه فرهنگیه؟ ایثار در خدمت فرهنگ جهادیه.
تو اگر ایثارگر شدی الان حاضری دستتو بگیری اسلحه، بلند شی بری فرمان اگه بهت بدن، بلند شی بری غزه بجنگی، بری فلسطین بجنگی.
آقا اینا به ما ربطی ندارن. ما قرار بوده به ما ربط داشته باشن، منافع ما رو تمام قرار ما از اولم قرار بوده پی منافعمون نباشیم. ائمه معصومین بذل جان کردن. بذل جان یعنی چی؟ یعنی چیزی به خودشون برسه، چیزی دیگه نمیرسه، جان داده دیگه رفت دیگه. امام حسین دیگه کشته شد، تموم شد، چی بهش میرسه با شهادت این دنیا؟ تربیت پیغمبر اکرم یه چنین تربیتیه. لذا تمام اصرار دشمنان اسلام به اینه، رفقا دقت کنید، تمنا میکنم دقت کنید، تمام اصرار دشمنان اسلام به اینه کسی مثل پیغمبر اکرم با مرام و فکر و ایده پیغمبر اکرم مدیر جامعه نشه.
اگه دقت کرده باشین، امیرالمؤمنین علیه السلام به سنت رسول خدا میخواست مدیریت کنه، امام حسین سنت پیغمبر، همه ائمه به سنت پیغمبر. ما حتی دو مدل تربیت نداریم، 14 معصومن، هر 13 معصوم به سنت رسول خدا میخوان کار کنن. یعنی ما در اصل یه مدل زندگی داریم. مثلا شما الان میگید سبک زندگی حسینی با سبک زندگی فاطمی با سبک زندگی مهدوی با سبک هرچی اسمای قشنگ جدید داریم میذاریم، هیچ کدومش با همش فرق نداره، چون هیچ کدوم از این بزرگواران سبک نیاوردن. همه اینها دارن سبک و مدل زندگی پیغمبر اکرم رو ارائه میدن.
زورشون به پیغمبر اکرم نرسید، باید چی کار کنن؟ باید یه کاری بکنن. چون پیغمبر جامعه رو وقتی تربیت میکرد، آقا بده پیغمبر جامعه رو تربیت کنه به کمالات و اخلاق و حسنات و ایثار و اخلاص و این حرفا برسونه و علم و معرفت؟ نه بد نیست. چیش بده؟
چیش بده؟ مگه امیرالمومنین میخواد چه کار کنه؟ چرا شما با امیرالمومنین مخالفت کردید، با پیغمبر اکرم اینجوری مخالفت نکردید؟ این به خاطر این بود که شیوه امیرالمومنین تفاوت داشت، نه به حضرت عباس. شیوه امیرالمومنین همون شیوه پیغمبر اکرم بود، منتها زورشون به پیغمبر اکرم نرسید، به جای پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو خانشین کردن.
اینا از اول با پیغمبر اکرم مخالف بودن. چرا؟ چون پیغمبر اکرم جامعه رو یه جوری تربیت میکنه، میفرماد ادبهم لکی یهتدو، هدایت بشه به سمت اقامه امر الهی، حاکمیت الهی. اخلاق در سبک زندگی رسول الله، اخلاق در سبک زندگی نبوی رسول اعظم در خدمت حاکمیت الهیه، اخلاق حتی.
خب آقا شما بذارید ائمه بیان، دقت کنید، بذارید ائمه بیان تو اون بخش های اخلاقی و علمی و بالاخره تو مدیریت اجتماعی صرف، نه مدیریت کلان سیاسی، توی امور اجتماعی بذارید اینها بیان ورود بکنن، هان در این حد بهشون حکومت بدید. چرا میخواید نابودشون کنید؟ چرا کشتید؟
شما اگر علی رو بردارید کیو میخواید بذارید جاش بیاد؟ اخلاق رو تو جامعه، انصاف رو تو جامعه، ایثار رو تو جامعه، علم رو تو جامعه، حکمت رو تو جامعه، اینها رو کی میخواد بیاد توسعه بده؟ عدل رو در جامعه کی میخواد توسعه بده؟
اونا زرنگن، ساده نیستن مثل تو. این چی زرنگن؟ اونا میدونن اخلاق علوی آخرش یه مجاهد فی سبیل الله در میاره بیرون. رضا میگن علی تو نباش، اخلاقت هم نمیخوایم. وقتی میرسن به خود علی تحسین میکنن اخلاقشو، میرسن به علی ابن موسر رضا تحسین میکنن علمشو، تحسین میکنن.
مأمون لعنت الله علی امام رضا رو برداشت آورد اینجا، کشوند با چه ظلم و ستم و جنایتی امام رضا رو برداشت آورد خراسان. چرا آورد خراسان؟ چرا آورد مرو؟
اصلا خود این که محل حکومت اسلام رو تغییر بدن، خود این یه فکر بکریه. مدینه از حیز انتفاع ساقط بشه. یزید دی چه کار کرد؟ یزید جنایت تو مدینه کرد. مدینه دیگه مدینه تو نبی نیست. تا سالها دیگه مدینه نمیتونه سرشو بلند کنه. چرا؟ چون حجاج ابن یوسف ثقفی رفته همه این مسلمانان رو از دم لجن تجاوز گذرونده و کلی زنازاد بیرون داده. مدینه دیگه مدینه نیست.
اون یهودی های مشاور یزید درست بهش مشاورت دادن، تو برو مدینه رو نابود کن. بعد از قصه کربلا مدینه رو کرد مرکز فساد و کثافات.
حساب بکنی این همه زنازاده به دنیا بیاد، اینا میخوان چی بشن؟ بزرگ میشن دیگه. این مرکز حکومت رو از بین ببر، مرکز توجه رو از بین ببر. کلی اصرار میکردن که آقا یه کاری کنیم، چقدر تو این دولت‌های گذشته هم بود اصرار کنیم چیکار کنیم، این پایتخت جمهوری اسلامی از تهران بره بیرون. یا به خود مقام معظم رحمت الله گفتن آقا شما از تهران بیاد بیرون، بالاخره شما عالمی، شما بیاد قم یا بیاین مشهد یه جایی، فهم نخیر همین تهران. پایگاه سیاسی اجرایی قانونی با حاکمیتی باید یکی بشه. تهران مقام معظم رهبری و اون کسانی که داره خیلی معذبن، خیلی معذبن، وضع تهران رو میدونید چیه، ولی باید این پایگاه یکی باشه.
مأمون برداشت امام رضا رو از مدینه آورد مرو، دلایلشو خوب میدونید.
یکی این بود که بالاخره از اون مدینه امام رضا پایگاهی پیدا کرده بود در مدینه. یه نامه ای نوشته امام رضا داده که تو فکر نکن، مثلا به مأمون میگه فکر نکن تو اینجا به من ولایت دادی، چیزی به من دادی، چیزی به شخصیت من اضافه نکردی. یا اینو صریح میگه دیگران بگن علی ابن موسر رضا این ولی عهدیه به زور و بالاجبار رو اصلا چیزی حساب نمیکنه. فهمون من تو مدینه بودم، مؤمنین با هم با من ارتباط داشتن، می آوردن اموالشون رو تقدیم میکردن، میرفتن سوالاشون رو جواب میگرفتن. من شخصیتم جایگاهم بالاتر نرفته با این فضا سازی سیاسی تو که آره من آوردمش ولی عهد کردم پسر عموم، حق حکومت با اویه، حالا اومدم بهش حکومت بدم، حکومت رو قبول نکرده، پس من یه کاری براش کردم که اینجوری جلب نظر شیعیان امام رضا علیه السلام بکنه، از آسیبشون در امان بمونه. آسیبی که امام موسی بن جعفر و امام صادق علیه السلام این آسیب رو دامن زده بودن، اونها رو توسط اون شبکه های پنهانشون تبدیل کرده بودن به یک گروه های مبارز. مأمون گفت من نمیتونم با اینا رو دورو بشم، از اون طرفم نمیتونم دیگه مثل پدرم هارون رشید، مثل اون دیگه نمیتونم امام بکشم راحت ببرم 14 سال زندان. قدرت پیدا کردن شیعیان مبارز و انقلابی از دوران امام باقر، امام صادق، بعد کربلا، کم 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 خصوصا در دوران امام صادق این گروه های انقلابی بیشتر شکل گرفتن، در دوران امام موسی بن جعفر بیشتر شکل گرفتن. امام موسی بن جعفر اصلا میفرمود پول خانواده هاتون رو من میدم برید حرکت های چریکی انقلابی مثل حزب الله لبنان مثلا. گروه های اینجوری تقویت کردن. از امام تا انقلاب پیروز شد چی فرمود؟
فرمود ما تمام گروه های انقلابی جهان رو که بر علیه مستکبرین حاکم ظالم جائر کشورشون قیام میکنن آزادی بخش میشن، ما کمکشون میکنیم. دقیقا همون کاری که موسی بن جعفر علیه السلام کرد. چرا الان باید امامو بزنن؟ خاطر این چیزاش. دقیقا امام داره مدیریت دوران موسی بن جعفر، دوران امام صادق، امام باقر، بعد بیا جلوتر امام رضا، امام جواد. مأمون برداشت امام رضا رو آورد ایران، آورد مرو، گفت خب حالا میارم اینجا، هم امام رضا محدود من میشه، محسوب بالاخره ولی عهد، یعنی بیاد بره تو کاخ من دیگه، یه گوشه‌ای کنترل میکنم، شناسایی میکنم نیروهای انقلابی و اینها تو این رفت و آمدا، اولا محدود میشه، بعد شناسایی میشن، بعد میتونم اینا رو بزنم. خیلی منافع پستی داشت. یکی دیگه هم این که این همه اینا میگفتن زاهدن با تقوان چن وقتی من ولیعهدی و جایگاه سیاسی رو بهش پیشنهاد کنم اینم قبول کنه، که به زورم وادارش میکنم قبول، امام خواست قبول نکنه، پرده رو زد کنار، غلامانی مست لایعقل غیر مسلمانم وایساده بودن، گفت اگر ولیعهدی رو قبول نکنی میدم گردنت رو همینجا بزنن تک تک کنن. و اینجا امام مجبور بود، امام رضا مجبور بود جانش رو حفظ بکنه، به خاطر اینکه این شبکه عظیم تشیع اول درزم عرض کردم، امام رضا در این جهت خیلی کار خاصی انجام دادن، اینکه فرمودند زیارت امام رضا برتر از زیارت امام حسین کربلاست، جهتش اینه. گروه های مختلف شیعه امام حسین رو قبول دارن، اما امام رضا رو همه گروه های شیعه قبول ندارن. شیعه اثناعشری پاکار امامت امام رضا میاد و اصل کار اسلام رو شیعه اثناعشری باید تمام کنه. اونایی که مقتدن بهی قبل قیامه، اونایی که ولایت امام زمان رو قبول دارن، حکومت امام زمان رو تشکیل میدن. بین گروه های تشیع اون کسی کارستون رو میکنه، اصلی ترین مأموریت رو انجام میده که شیعه اثناعشری باشه. ما یه میشنویم شیعه اثناعشری هستیم، اصلا نمیدونیم چی هستیم، خیلی مثل اون ماهی که تو آب نمیدونه دریا آب چیه، یا آب چی چیه. امام رضا رو آورد گفت من این محدودیت ها رو ایجاد میکنم، آقا رو دیگران میگن آخ امام رضا که میگفت سیاست و حکومت و اینها رو اینا نفی میکردن، که پس چی شد این خودش اومد رفت تو دستگاه، پس اینا آب گیر نمی آوردن و الا شناشون خیلی خوبه تو این فضا. از چشما میندازم معلوم جامعه اون روز نگاهشون به دستگاه حکومت نگاه سخیفیه، میخواد اینجوری اعتباری هم برای خودش کسب بکنه، حضرت رضا هم از اعتبار بندازه. خب برای هر کدوم از اینها امام رضا یه پاتکی زد، هر تک رو پاتکی بهش زد، هر کدومش رو از بین. وقتی امام رضا رو خواست بیاره، امام رضا گریه ناله، هم خودش هم به خانوادش دستور داد همه گریه بکنن، و بعدم فرمود منو به اجبار دارن میبرن دیگه، از این بخشش نمیتونن استفاده کنن. آورد اینجا ولایت اهلی، آقا قبول نکرد. بعد از اینکه مجبور کرد، آقا شرط گذاشت، گفت من به شرطی قبول میکنم که در هیچ یک از امور دخالت نکنم. از اینم نتونست استفاده بکنه. بعد علمای خراسان و علمای عراق رو جمع کردن، آوردن مناظرات مختلف رو برای امام رضا ترتیب داد که آقا رو از میدان علمی مثلا بتونه یه جوری تضعیفش بکنه تو این میدان. چرا؟ چرا؟ به همون دلیلی که الان نمیخوان بذارن شما علم فناوری هسته‌ای رو داشته باشید. به همون دلیل. چرا نمیخوان شما علمش رو داشته باشید؟ ببین شما هر چیزی که جمهوری اسلامی، هر چیزی که در فکر بشری علامت و تابلو نشانه کمال و رشد شما نباید داشته باشید، هر چیزی، هر چیزی. خاطرات مثل نمفر رو خوندین دیگه، میگه باید شهرهای شیعی که توش امامزاده هست باید توش کار کنیم، و کارم کردن که کثیف‌ترین شهرها باشه، کثیف‌ترین شهرها باشه. هسته‌ایش هم همینجور، سلول‌های بنیادین هم همینجور، نانو هم همینجور، تو فضاهای مختلف هر کجا شما رشد کنید اینا باید جلوتون رو بگیرن، باید بکشن. احمدی روشن ها رو باید بکشن، تهرانی مقدم ها رو باید بکشن، باید بکشن، باید حذفشون کنن. چرا حذفشون باید بکنن؟ آخه اینا تو مکتب پیغمبر اکرم تربیت شدن، ولایت فقیه تربیتش تربیت پیغمبر اکرمیه. اینا نگاه نکن تو فیزیک تهرانی مقدم رشد کرده، این یه فیزیکدان آخرش میخواد اسرائیل نابود کنه. اونا میرن فیزیکدان تربیت میکنن، بعد یه حرفی میبینن بمب اتم شد خودکشی میکنه. تو دستگاه جمهوری اسلامی، تو دستگاه نبوی فیزیکدان تربیت میشه، میگه دادم میزنه، میگه رو قبر من بنویسید. حالا اگه یه دانشجوی خوش فکری گفت من خوب درس میخونم تا مثلا فلان دکترا یا فوق دکترایمو بگیرم در فلان رشته فلان که منافع و راحتی و خب این معلومه تو دستگاه پیغمبر اکرم تربیت نشده دیگه.
ولی چمران میاد میاد فیزیک پلاسما رو میخونه برای اینکه اون رأس قله های فیزیک پلاسما و جریان هسته‌ای بوده اون موقع دیگه امریکا اومد برای ما رو انداخت. میگه من خواهم اینا رو بکشم زمین. بچه دبیرستانی اینجوری فکر میکنه، تو نماز شبش با خدا اینجوری مناجات میکنه، خدایا کمکم کن دانشگاه بهترین رشته رو قبول بشم، سختترین رشته رو بتونم امریکایی رو بکشم پایین. اینجوری علمش این میشه.
الان نباید بذارن شما تو علم رشد کنید. یکی از کارهایی که میکنن همین شبکه‌های اجتماعی سرتون گرم کنن، وقت فکر کردن پیدا نکنید، سر کار باشید. امام رضا علیه السلام رو برداشته آورده میگه من میخوام جایگاه علمی رو بزنم. خب مأمون میفهمی چیز میفهمی، نباید هیچ کمالی به امام رضا وصل باشه. این بیچاره ها اینقدرش دیگه عقلش نمیرسید که بابا اینو نمیتونه کارش بکنه. به ما فهم تحقیق چی بودیم میگفتن آقا شما مینو خونسا میکنید و پلان و اینا، حواستون باشه وقتی اگه مثلا مین منور رو وقتی که خونسا میخوای بکنی اولا طرفش اصلا نه، حالا اگه رفتی و اینا بپا اینا چند تا تله میشه؟ یه تله نمیشه، از بغلش تله میشه، از زیرش تله میشه، از کنارش تله میشه، از همه جا تله میشه. یه تله رو آزاد بکنی ممکنه تله دیگه کار کنه. مثلا همچنین چون این اگر مین منور کار کنه دیگه میدون لو رفته دیگه. طرف مین منور نه، مین منور دیگه قتلگاه میدون مین بود. بعد میگفتن که یه وقتی هم مثلا مین منور کار کرده اینا، یه وقت نخواهی با خاک مثلا خاموشش کنی، این خاک واقعا جدازی این قدرت آتیشش مثلا اینجوریه، مثل این بمبای فسفوری که اسرائیلی ها میداختن دونش آورد بیرون نشون داد تلویزیون یه تیکش رو ناکنی، این بعد از 3 ماه هنوز داره میسوزه. 3 ماه آبا بریز روش خاموش میشه بمب فسفوری اینجوریه. مأمون بیچاره اینه دیگه نمیفهمه. تو میخوایی چکار کنی؟ یا دیدون علیه تو نور الله به افواهه فوت میکنی میخوایی نور خدا رو خاموش کنی؟ فوت میکنی خورشید رو میتونی با فوت خاموش کنی؟ چرا خوبه بعضی چیزها رو نشانه های ما نمیفهمن. آقا امام رضا رو آورده، علمای خراسان و عراق هم برداشته آورده، حالا این آقا رو هم بدون آخر سر یکی از این علمای خراسان برگشته آزد که بابا تو ما رو به جنگ کی فرستادی؟ این هاز الشرق و هاز البیان لا یوجد الا عندكم معشر اهل بیت، اهل بیت رسول الله. اینجوری شرح و بیان اجزاء علم این اصلا پیش کسی پیدا نمیشه مگر در اهل بیت پیغمبر. امام رضا علیه السلام پاسخ داد بله و من یا نکرو لنا ذالک، کی میتونه انکار کنه؟ همینجوریه بحث علمیش نمیتونه با ما. و رسول الله یقول انا مدینة العلم و علی باها فمن اراد المدینة و الحکم فلیعت آمن باها. این بیچاره میخواست از طریق علمی حضرت رضا رو تضعیف کنه که از طریق تضعیف یک بخش از بخشهای کمالات امام رضا مثلا جایگاه امامت رو تضعیف بشه. امام رضا توی جهت به جریان علمی چون ایشونو به عنوان عالم آل محمد میشناسن. اومد توی همین میدان از میدان علم چی رو اثبات کرد؟ آقا گفت شما خانواده پیغمبر این کمالات رو دارید؟ فرمود بله ما خانواده پیغمبر این کمالات رو داریم، ولی به خاطر چی؟ به خاطر این که پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی جل بابا. کور کرد چشم مأمونو، چشم مأمونو کور کرد امام رضا. گفت بله حرفش رو تایید کرد، بله خانواده پیغمبر. منتها خانواده پیغمبر بعد از پیغمبر از طریق علی ابن ابی طالب که دیگه فرزند پیغمبر که نبود، امام و ولی حق بود، وارث پیغمبر بود، حجت حق بود. بابا همچیکی شما میگید علی ابن ابی طالب میمیره، دستگاه میمیره، نابود میشه، تموم میشه. من یادم نمیره، یادم نمیره جنگای دوم خرداد بچه ها شما موقع یا نوجوان بودی یا کودک نمیدونم یا اصلا بودید نبودید خبر ندارم، اون موقع می اومدن بعضی از این سیاسیون یه حرفایی می زدن، می گفتن مثلا ما حرف می زدیم دیگه، می گفتیم امام اینجا اینجوری گفته، امام اونجا اونجوری گفته، بعد اینا جواب نداشتن، حرفشون هم در می اومد، می گفتن چون به امام چه کار دهید؟ چرا همش از امام حرف می زدید؟ امام از دنیا رفته، از خودتون بگید. یا خودت بگو
حسش در میاد. تو میگی امام، ببین وقتی تو میگی امام اینجوری گفته یه چیزی رو ثابت کردی. چی رو ثابت کردی؟ حاکمیت فکری امام رو ثابت کردی.
این داره خودش رو میکشه امام حاکمیت فکری نداشته باشه. بعد تو وقتی از امام دلیل میاری حاکمیت فکری امام رو ثابت میکنی. گوش بده، قرآن این کار رو میکنه. از اول قرآن چرا به امیرالمومنین قرآن نازل نشد؟ چرا خدا پیغمبران که برد وحی رو هم برد؟
امیرالمومنین دیگه با وحی صحبت نمیکنه، جبرائیل دیگه نمیاد نمیره. خب این یه مصیبت عظیمه. بله مصیبت عظیمه نیومدن جبرائیل، اما حکمتش چیه؟ حکمتش اینه،
خدای متعال به وسیله قرآن، قرآنی که سینه پیغمبر نازل کرده، قرآنی که در دوران مدیریت پیغمبر آمده و برنامه اداره جامعه شده، اومده چه کار کرده؟
اومده تثبیت کرده حاکمیت فکری رسول اعظم رو برای همیشه زمانها،
برای همه ملل و نهل از فرقه های اسلامی.
پیغمبر نقطه مشترک همه هست یا نیست؟ بله
بله. وقتی پیغمبر نقطه مشترک هست، قرآن نقطه مشترک همه هست یا نیست؟
تمام شد.
امیرالمومنین سخن میگه، از پیغمبر سخن میگه، از قرآن سخن میگه. امام رضا سخن میگه، از پیغمبر سخن میگه، از قرآن سخن میگه. یعنی یه حربه خدا داده دست همه ائمه تا بتونن جامعه رو باهاش اداره کنن. قرآن همچنان فعال میتونه که جامعه حکم بکنه. امام زمان بیاد ببینم آیه جدید میاره،
همون آیه تو قرآن رو میخونه. خدا این باعث جمع شدن دلها میشه.
امام رضا تو خودت عالم عالم پیغمبری، از خودت بگو، از خودت بگو، بگو من این کمالات رو دارم، خدا به من داده. چرا میگی من این کمالات رو در اثر این که ادامه ولایت علی ابن ابی طالب به من واگذار شده دارم؟ چرا اینجوری میگی؟
هر خیلی آمونده بفهمن یعنی چی. مأمون حرف خوب فهمید، زد تو سر خودش رفت بود دری بری گفت به این علمایی که جمع کرد و گفت من گفته بودم شما بیاید اینو از حیز انتفاع ساقط کنید، اومد جلوشو تثبیت کردید.
رفتم به معاویه گفتم معاویه
حسن علی رضا داره سخنرانی رو کنه، بالاخره برای تو خوبه.
خب گفتم معاویه، بعضی هم عقلشون رو میرسی. گفتن امام حسن بگو بگید که صحبتی چیزی بکنه،
بالاخره تو دستگاه تو صحبت کرده دیگه، تو دستگاه تو صحبت کرده، تو بهش اجازه دادی حرف زد، خود این تضعیفش میکنه.
معاویه هم گول خورد، زرنگ نفته. خب زرنگ ها بعضی اقای گول میخورد. خب بود
امام حسن مجتبی رفت شروع کرد سخنرانی کردن. نحن حزب الله الغالبون و اطرت رسوله الاقربون و اهل بیته الطیبون الطاهرون و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله فی امته. این همش خودش رو نسبت میگه، اول به خدا، حزب الله غالب ما این، بعد به رسول خدا. ما یکی از اون دو امانتی هستیم که پیغمبر به ارث رسوند. و احد الثقلین الذین خلفهما رسول الله صلی الله علیه و آله فی امته. فإن طاعتنا مفروضة، اطاعت ما واجبه. از کانت بطاعت الله و رسوله مقرونه،
شما باید از ما اطاعت کنید چون طاعت ما مقرون طاعت خدا و رسول خداست. نقطه مشترک رسول الله، نقطه مشترک رسول الله. و قال عز و جل، از چی استفاده میکنه امام حسن؟ از قرآن. و قال عز و جل، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. آیه قرآن رو میخونه. و لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و احبرکم الاصغاء لعطاف الشیطان. بعد از اینکه انتصاب خودش به پیغمبر و قرآن این رو معین میکنه، امام حسن مجتبی بعد فرمود مواظب باشید آواز شیطان شما رو از جا نکنه، ببره هوادار خودش بکنه. هر آهنگی شنیدی که تو را باورت رو نسبت به حاکمیت ولی فقیه امروز تضعیف بکنه، اعتمادت رو تضعیف بکنه، بدون آواز شیطان، بدون آواز شیطان تردید نکن.
آقا سابقه داره بذار داشته باشه، دیگون قصد اسلام دیدیم که نکن. ختم کلام، امام رضا علیه السلام از هر فرصتی توی این میدان استفاده کرد جامعه رو رشد بده، از این فرصت حتی زندانی و حصرش در دستگاه مأمون جامعه رو رشد بده، جامعه رو بیاره بالا تو معارف دینی، تو فضاهای دیگه، توی همون ارتباط کم همه رو هدایت کنه به مدیریت جامعه. تمام حرف ما اینجاست. چرا تو قرآن میفرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه؟ شما چرا شعارتون شده در این نظام؟ ما معظم رهبری میفرماد ما داعیه مهد نظام سلطه را داریم. شما با نظام سلطه چه کار دارید؟ چون ما اگر نظام سلطه را از زمین بر نداریم نمیتونیم نظام عدل را استوار کنیم. شما با نظام عدل چه کار دارید؟ اصلا شما چه کار دارید که دستگاه حاکمه عالم را درست کنید؟ اینا هر کس از شما سوال بکنه میگید ما چون امت پیغمبر اکرمیم. او از اول برای این مبعوث شد، امتش هم برای این مبعوث شد. فاستقم کما امر و من تاب معک. اگر پیغمبر خدا از دنیا رفت ما باید راه پیغمبر خدا رو ادامه بدیم. پیغمبر اکرم در مسیر مهد نظام سلطه تلاش کرد، کار کرد، مبارزه کرد، جهاد کرد، جامعه رو اصلا اینجوری تربیت کرد. پیغمبر از دنیا رفت، بالاخره پیغمبر اکرم برا نیست الالعبد زندگی کنه. فرمود من انفسکم، وقتی می فرماد من انفسکم یعنی عمر پیغمبر اکرم عمر طبیعیه. بله شهادت رسید اما بالاخره تمام می شود. یا شهادت یا مرگ فی سبیل الله، بالاخره فرصت حیات رسول خدا تمام می شود. وقتی تمام شد چی؟ امتش باید چی کار کنم؟ و بیشتر تماشا کنم؟ این که اون نامردیه. اذا خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، شما باید با امام زمان خودت همراه باشی. مگه امام زمان من چه کار میکنه؟ امام صادق فرمود امام زمان تو نصرت رسوله، امام زمان تو باید با امام زمانت همراه باشی چون امام زمان نصرت رسول میکنه. بابا رسول از دنیا رفته، هر یکی از ائمه رو شما حساب کنید بعد از ملت پیغمبر آمده، الان امام زمان پیغمبر اکرم رفته. پس چرا میفرماد قرآن تو باید با امام زمان همراه باشی تا نصرت پیغمبر اکرم کنی؟ نصرت پیغمبر اکرم یعنی چی؟ یعنی ببری جامعه جهانی رو به این که نگذاره یک حاکمیت طاغوت درش حکومت بکنه، با حاکمیت عدل رو بره مستقر بکنه. اون کاری که پیغمبر اکرم هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله لیظهره علی الدین کله. هم استکبار رو نابود خواهیم کرد، هم به حول قوه الهی حکومت عدل امام زمان رو با نصرت و قوت تمام الهی انشاءالله مستقر خواهیم کرد. این یعنی امت پیغمبر. غیر از این نیست.